گفته میشه که رسیدگی بیشتر به شهروندان شرق میانه در یونان میشه. آیا وضعیت نابسامان برخی از کشورها باعث شده تا به افغانها توجه و رسیدگی کمتر شود؟
دقیقاً از جمع حدود 7000 پناهجوی که در کیوس هستند، بزرگترین جمعیت پناهجویان را سوری ها تشکیل میدن و در گام دوم پناهجویان افغان هستند. روز جمعه که ما در سرکای کیوس با پناهجویان افغان صحبت میکردیم، یک کشتی بزرگ چند طبقه‌ای به سواحل کیوس آمد و لنگر انداخت. اول گفته شد که این کشتی تا به 1500 پناهجوی را به آتن پایتخت یونان میبره. بعد خبر رسید که تنها به پناهجویان سوری اولویت داده میشه، که این سبب درگیری پناهجویان دیگر با پلیس هم شد و تعداد گزارش شد که افغان هم شدند.
او از کمک های اداره های بشری مانند سازمان ملل متحد به پناهجویان افغان چه خبر های اونا علاقمند کمک هستند؟ تا حالا توجه کردن به این افغان ها؟
بله، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تلاش میکرد به بحران رسیدگی بکنه. ستلا نانو، یک مسئول این کمیشنری در کیوس، به من گفت که وضعیت فوق العاده اعلان کردند. او گفت پناهجویان خیمه و آب و غذا تهیه میکنن و هم در بخش ترجمه اونها را یاری میرسانن. او از اتحادیه اروپا خواست که به همگی کمک بکنه و گفت که پناهجویان افغان به حمایت دوامدار بین المللی نیاز دارند.
و پرسش اخیرم ای که پناهجویان افغان از جزیره کیوس به کجا منتقل میشن؟ و یا اونا مقصد بعدی هم دارن بعد از یونان، چون شرایط پذیرش پناهجویان در یونان خیلی محدود است؟
این پناهجویان وقت برگه هایشان را دریافت کردند به آتن می روند. اصلا نمی خواهند در یونان بمانند. یک، به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و میزان بلند بیکاری در اونجا، و دیگر این که ممکن است اعضای خانواده هایشان در کشورهای اروپایی باشند و بیشترین ها می خواهند با اونها بپیوندند. بیشترین ها می خواهند به آلمان، بریتانیا، هلند و سویدن بروند. ولی باید یادآوری بکنم که در آتن هم اینها نمیتونن از راه‌های قانونی به کشور سومی راه یابند. مجبورند اونجا هم با توجه به این که یک وضع نامشخص در انتظارشان هست، به گونه غیر قانونی و به صورت قاچاقی از آتن به کشورهای دیگر اروپایی راه پیدا کنند.
با تشکر فراوان، مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که تازه از یونان بازگشته و با پناهجویان افغان در آنجا دید. ساعت خبری رادیو آزادی 5:43 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به مطالبی که در این برنامه نشر خواهند شد. تکنولوژی معلوماتی یک نیاز اساسی در عرصه صحی و شفاخانه ها در کشور.
نه تنها در مرکز افغانستان ما از تکنولوژی استفاده میکنیم، بلکه از طریقی میتونیم رابطه سکتور صحی ما را بیرون از افغانستان نیز تامین کنیم.
ده ها تن با خواست تذکر یافتن هویت و دین در تذکره های الکترونیکی امروز در کابل تحصن کردند.
در تمام دنیا در تذکرهای اونا ملیتشان، هویتشان معلوم است، مگر تذکره ما بدون هویت است. چرا؟ دلیلش چی است؟
رئیس جمهور امریکا در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خان روی برنامه هسته ایران موفق تر به نظر می رسد. از شما دعوت می کنم که تا پایان این برنامه با رادیو آزادی باشید. مقام های قول اردوی 209 شاهین از آزادسازی منطقه خواجه‌کنتی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر میدند. این منطقه از مدت 3 سال به این سو در کنترل طالبان مسلح قرار داشت. در ادامه عملیات الماس که از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور رهبری می شود، منطقه خواجه‌کنتی آزاد شده است. در مورد رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
پس از تصرف منطقه شاخ در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، منطقه بزرگ دیگر به نام خواجه‌کنتی نیز به تصرف نیروهای دولتی افتاده است. جگرن محمد رضا رضایی، سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین، در یک تماس تلفنی از قیصار در مورد انکشافات عملیات الماس بر رادیو آزادی معلوماتی را نموده چنین گفت:
اثر راه اندازی بازی عملیات نظامی الماس در روز دوشنبه مناطق وسیع شامل مناطق خوجکنتی و ولسوالی قیصار که از مدت بیشتر از 30 سال به و مرکز اصلی طالبان و حیرافکنان خارجی ها مبدل شده بود آزاد گردید و بدون نیروهای امنیتی کشور در آن محل مستقر گردید و بیرق پر افتخار دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بر روشن.
آقای رضایی همچنان افزود در جریان عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی جمعاً 36 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند.
در این عملیات نظامی که تمام نیروهای امنیتی هم از اردوی ملی، کماندو، پلیس و ملی و محلی، قطعه خاص و نیروهای خیزش مردمی اشتراک داشتند، تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح دولت وارد گردید. نظر به راپورهای استخباراتی که برای ما رسید از آقای نوای شما صحبت میکنم، جنگ از ساعت 4 صبح آغاز شد و تا ساعت 7 شام ادامه پیدا کرد که در نتیجه درگیری های شدیدی که وجود صورت گرفت در خوجکنتی، کتاولنگ، باشلمست، تعداد 19 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و تعداد 17 تنشان هم زخم برداشتند.
بر اساس اظهارات این منبع، 8 حلقه ماین کارگزاری شده ی دشمن نیز در مسیر راه‌ها توسط تیم انجینری اردوی ملی کشف و خونسا گردیده است. همچنان سخنگوی لوای اول میگوید در جریان نبرد با شورشیان طالب 4 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شدند. با وجود آنکه عملیات‌های شمشیر 7 و الماس در مربوطات ولایت فاریاب با دستاوردهای خوبی همراه بوده، اما در این حال شماری از باشندگان در قیصار میگویند که نیروهای اربکی تحت نام خیزش‌های مردمی دست به آزار و اذیت مردم در آن مناطق زدند. سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین درباره این ادعا میگوید:
ما از اصلاد بده داشته باشیم که نیروهای شامل عملیات خصوص خیزش های مردمی که هست که کماندان های سابق هستند و مردم کدوم آسیب رسانده باشند و یا متفکر مردم و اموالشان وزور غصب کرده باشند نرسیده است و بعضا معلوم میشه که حقیقت داره یا ندارد.
به گفته مقام های لوای اول قول اردوی 209 شاهین، عملیات های نظامی این نیروها مرحله به مرحله تطبیق شده و پس از تحکیمات اساسی پوسته های امنیتی در شاخ و خوجکنتی، عملیات های دیگری در مناطق ولسوالی ناامن قرماچ نیز به منصه اجرا قرار خواهد گرفت.
ناتو ماموریت جدید مشوردهی آموزش و آنچه حمایت قاطع دانسته می شود برای نیروهای افغان را حدود 8 ماه پیش آغاز کرد. پرسش های مطرح می شوند که این برنامه چگونه پیش برده می شود؟ همکاری روزمره میان مشاورین خارجی و نیروهای افغان چگونه است؟ زرغونه منگل در مورد گزارش را تهیه کرده.
صاحب منصبان خارجی در جریان آموزش و مشوره دهی به قوای افغان از احتیاط کار می گیرند و فاصله شان را با آنها حفظ می کنند. جاش وایت یک افسر آمریکایی که در یک برج نظارتی در حال پیره بود با آژانس خبری فرانسه گفته است که سربازان افغان حال زیاد به قرارگاه آنها رفت و آمد ندارند. این قرارگاه نیروهای آمریکایی در بخش عملیات‌های ضد شورشی به قول اردوی 201 مشوره‌های تاکتیکی می‌دهد. افسران آمریکایی در این قرارگاه از دور به همکاران افغانشان مشوره می‌دهند و به دلیل نگرانی‌ها در مورد حملات موسما به سبز بر آبی که در گذشته رخ داده بودند از احتیاط کار می‌گیرند و فاصله‌شان را از سربازان افغان حفظ می کنند. گزارش آژانس خبری فرانسه می نویسد 7 ماه می شود که ناتو ماموریت جنگیش در افغانستان را رسماً خاتمه داده است و ماموریت جدید مشوره دهی، آموزش و حمایت از قوای افغان را آغاز کرده است. بر اساس گزارش، یک دیوار محکم در ننگرهار قرارگاه امریکایی ها را از قوای افغان جدا می سازد. یک گروه از مشاورین نظامی امریکایی روز 2 بار به قرارگاه قوای افغان می رود و در چوکات موسما به مثلث آهنین با آنها مشوره دهی می کند. بر اساس گزارش فرانس پرس، در عملیاتی که شنبه گذشته به پایان رسید به حدود 2000 نیروی امنیتی، پلیس و استخبارات افغان آموزش داده شده و وظیفه سپرده شده بود که مخالفین مسلح را در ولسوالی حصارک محاصره کنند. طالبان مسلح که به سبب تعیین جنجال برانگیز ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید این گروه با مشکلات داخلی مواجهند، در این اواخر حملاتشان را در کابل شدت بخشیدند. جنرال محمد زمان وزیری، قمندان نیروهای افغان در ننگرهار، با آژانس خبری فرانسه گفته است دسیسه های مخالفین مسلح ادامه دارند و این جنگجویان حال در مناطق سرحدی پناه بردند. وی سخنان رئیس جمهور غنی را تکرار کرد که هفته گذشته گفت پاکستان به ما پیغام جنگ می فرستد. جگران ادوارد بنگستون، قمندان مشاورین امریکایی در ننگرهار، با آژانس خبری فرانسه گفته است ما مشوره خود را به قوای افغان می دهیم. این که آنها چی می کنند؟ کار خودشان است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. وزارت های صحت عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تلاش دارند تا زمینه پیشرفت در مراکز صحی به وسیله تکنولوژی معلوماتی فراهم شود. تفاهم نامه این پروژه امروز میان وزیران صحت عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امضا شد. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که همواره از عدم موجودیت وسایل پیشرفته تداوی در شفاخانه های افغانستان شکایت ها وجود دارد، سعی می شود تا زمینه بهتر خدمات صحی توسط تکنولوژی معلوماتی در مراکز صحی فراهم گردد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید بر اساس یک تفاهم نامه تا 5 سال دیگر فعالیت سیستم تکنولوژی معلوماتی در مراکز صحی افغانستان ادامه خواهد داشت. تفاهم نامه این همکاری روز سه‌شنبه در کابل میان وزرای صحت عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به امضا رسید. عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در مورد این پروژه گفت
هدف امضای این تفاهم‌نامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در طبابت ازای دور می باشد. وزارت صحت عامه و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خود را مکلف می دانند تا برای اتباع کشور بدون هر گونه تبعیض خدمات با کیفیت صحی را در تمام نقاط کشور فراهم نماید.
آقای وحیدی میگوید به خاطر فعال ساختن این سیستم وزارت مخابرات بیش از $2 میلیون سرمایه گذاری کرده است. با فعال شدن این سیستم ارتباط میان دکتران و شفاخانه های مرکز و ولایات برقرار شده و مسئولین و مقامات صحی می توانند از تجارب جدید استفاده کنند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، میگوید با فعالیت سیستم تکنولوژی معلوماتی در شفاخانه ها کمبود وسایل پیشرفته تا حد کاهش می یابد.
مفاد تفاهم نامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به عرضه خدمات صحی بیشتر بسازیم. میتونه رابطه بین دکتر در ولایات دوردست افغانستان و دکترایی که در مراکز عمده و تخصصی فای وظیفه میکنه با هم نزدیک کنه. نه تنها در مرکز افغانستان ما از تکنولوژی استفاده میکنیم، بلکه از طریقی میتونیم رابطه سکتور صحی ما را بیرون از افغانستان نیز تامین کنیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، سالانه هزاران افغان به علت نبود سیستم پیشرفته تداوی به خارج از کشور سفر میکنند و حدود $300 میلیون را در بخش تشخیص و تداوی امراض مصرف میکنند. اما این وزارت میگوید که با فعالسازی این سیستم از رفتن بیماران به خارج از کشور جلوگیری شده و مصرف تداوی در بیرون از کشور به $70 میلیون کاهش خواهد یافت.
ده‌ها تن از باشنده های شهر کابل با برپا کردن خیمه تحسن در پارک شهر نو میگویند که باید در تذکره های الکترونیکی هویت و دین تذکر یابد. آنها که بیشترشان اعضای نهاد موسوم به مصالحه جوانان وطن بودند تاکید دارند که تا زمانی که به خواستهای اکثریت ملت پاسخ دادن نشود، تذکره الکترونیکی نخواهند گرفت. آرزو غیاسی در مورد جزئیات می‌دهد.
دین ما اسلام و هویت ما افغان است. ما با آن افتخار می‌کنیم و خواهان درج آن در تذکره‌های الکترونیکی هستیم. این از خواستهایی است که در این روزها به گوش می‌رسد و حتی برای برآورده شدن این خواست، دهاتن از باشنده‌های شهر کابل روز سه‌شنبه خیمه تحسن در پارک شهر نو برپا کردند. آنان که از مناطق مختلف شهر کابل گرد هم آمدند، به خبرنگاران گفتند تا زمانی که دین و ملیت در تذکره‌های الکترونیکی ذکر نگردد، آنان این تذکره‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. یکی از اعضای نهاد ملی جوانان برای اصلاح نظرش را در این مورد چنین بیان کرد:
امروز خواستم ایستاد که چون کشورهای ما که هویتی که وقت تصویر دولت میتبر ما باید هویت ما مشخص باشه. و تمام کشورهای جهان ببینین هویت شما معلوم است، اگه میتونین هر تصویر الکترونیکی جهان ببینین کلش تمام هویت شما معلوم است. ولی ما چرا معلوم نباشه؟ چرا مشکل باید به حد برسه که ما امروز با تظاهرات برایم و با اختر می دفاع از این مساله این مساله را پیگیری کنیم تا که زمانی که هویت ما معلوم نشه امی تیم ازای ما که است هیچ وقت نمیخواین تصویر بگیرن، ما هیچ وقت تصویر را نمیشناسیم به رسمیت.
رئیس جمهور غنی به تازگی قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح نمود، اما انتقادهای جدی وجود دارد که چرا کلمه افغان و دین در تذکره ها گنجانیدن نشده است. نگرانی مردم در خصوص درج نشدن واژه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی در حال افزایش یافته که قرار است روند توزیع آن به زودی آغاز گردد. قرار بود به تاریخ 28 اسد ماه جاری روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز گردد، اما به اساس فرمان رئیس جمهور این روند به تعویق افتاد. برخی از اعضای ولسی جرگه، چهره‌های مشهور سیاسی و مردم عام نیز تاکید دارند که بدون حفظ ارزش‌های ملی این روند نمی‌تواند موفق باشد. در همین حال یکی دیگر از اعتراض کنندگان می‌گوید که تا حکومت به خواستشان پاسخ مثبت ندهد به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
تا وقتی که دولت بر ما جواب ندهد ما ایره ادامه میدیم. در تمام دنیا در تذکرهای اونا ملیتشان هویتشان معلوم است، مگر تذکره ما بدون هویت است؟ چرا؟ دلیلش چی است؟ اینجا افغانستان است، ما هم افغان هستیم، باید در تذکره ما افغان درج شود.
از سوی هم اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی گفته که دیزاین و کارهای تکنیکی تذکره‌های الکترونیکی تکمیل شده و با فرمان رئیس جمهور این روند به گونه امتحانی نخست در کابل آغاز خواهد شد. در این حال کارشناسان افغان تاکید می‌کنند که در روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی نباید با احساسات مردم بازی صورت گیرد، بلکه مطابق قانون و خواست مردم باید عمل شود. آنان به این باورند که درج واژه افغان و اسلام باعث ایجاد مشکل نمی‌گردد، اما در صورت عدم درج آن ممکن این روند متضرر شده و سبب برانگیخته شدن احساسات مردم علیه حکومت گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
به نظر می رسد که رئیس جمهور امریکا در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خان روی برنامه هسته‌ای ایران موفق خواهد شد. یک سناتور ارشد جمهوری خواه گفته است اگر باراک اوباما پیروز هم شود، این موافقتنامه می تواند از سوی رئیس جمهور آینده امریکا مورد غور قرار گیرد و یا که رد شود. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای امریکا می گوید احتمال زیاد می رود که رئیس جمهور اوباما در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خواهان روی برنامه هسته‌ای ایران موافق شود. در حالی که جمهوری خواهان این موافقتنامه را محکوم نمودند، انتظار می رود سنا و کنگرس امریکا که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند، ماه آینده توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران را رد کنند. ولی رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است در صورت عدم تصویب این موافقتنامه تصمیم رد آن را ویتو خواهد کرد. پس سوال اینجاست که آیا جمهوری خواهان می توانند 2/3 آرای را به دست بیاورند تا از ویتوی تصمیمشان از سوی رئیس جمهور جلوگیری کنند؟ میچ مکانل سناتور جمهوری خواه دیروز در جریان سخنرانی در ایالت کنتاکی در مورد مشکلات صحبت کرد که جمهوری خواهان در خصوص جلوگیری از حق ویتوی اوباما با آن مواجهند. اوباما برای ویتو کردن رد این موافقتنامه به آرای 34 سناتور دموکرات نیاز دارد، ولی از این جمله تنها 20 تن آنها اعلان کردند از اوباما حمایت خواهند کرد. در مجلس نمایندگان بر رأی 146 عضو کنگرس دموکرات نیاز است، ولی تنها 48 تن اعلان حمایت را کردند. میچ مکانل می گوید اوباما اگر بتواند 1/3 جمع 1 رأی در هر دو مجلس پارلمان را به دست بیاورد، می تواند پیروز شود. پس هنوز هم فرصت تصویب توافقنامه هسته‌ای ایران موجود است.
در مورد اظهارات شماره از اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا شنیدین که گفتن اگر باراک اوباما پیروز هم شود توافقنامه هسته‌ای با ایران شاید از طرف رئیس جمهور آینده آمریکا مورد غور قرار گیرد و یا که رد شود. ساعت 5:59 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند حملات طیاره‌های بی پیلوت در برخی مناطق کشور در چارچوب ماموریت حمایت قاطع انجام نمی‌شود. معاون مشران و جرگه افغانستان خواهان قطع مداخله پاکستان برای برقراری امنیت و ثبات در افغانستان شده است و مقام‌های قول اردوی 209 شاهین از آزادسازی منطقه خواجه کنتی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر می‌دهند. تشکر از همراهیتان در این برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکار تکنیک امالالا امیرزی. و حالا دو مجله خبری داریم. در مجله خبری